پرسش و پاسخ صفحه 431.
امیدوارم که آیات قابل فهم باشه. اگر جایی نیاز به توضیح هست بفرمایید عزیزان، مطرح کنید، در خدمت شما هستیم، در حد توانمون توضیح میدیم. و کلن حس شما نسبت به این صفحه چه بود؟ نگاهتون، فکرتون چه بود؟ چه معانی رو به شما انتقال کرد؟ چه حسی رو به شما انتقال کرد؟ کلن صفحات قرآن، آیات قرآن روح بخشه، یه سری چیزایی رو القا میکنه در روح و وجود آدم، یه چیزی میندازه، اثر میکنه. اون قسمت هم اگر این صفحه چه چیزی دستگیرتون شد اگر بگید خیلی خوبه. خداوند به چه کسانی اجازه شفاعت داده و چه افرادی میتونن درخواست شفاعت کنند؟ خب اینی سوال. عرضم به خدمت شما که اجازه شفاعت به کسانی که اهلیت شفاعت رو داشته باشن میده. چه کسانی اهلیت دارن؟ البته که در یک جامعه در سطح دینداری همه مثل هم نیستن، متفاوتن. کسانی که در سطوح پایین هستن یا در سطوح متوسط هستن از افراد دیندار و کسانی که در سطوح بالایی هستن، مثل انبیا، مثل شهدا، مثل صدیقین. خب کسانی که در سطوح بالاتر هستن از نظر سطح ایمان، سطح علم، سطح خدمتگذاری، شانس این که اونها خدا انتخابشون بکنه که شفاعت بکنن از افراد دیگه بیشتره. این یکی. و بعد اونها به چه کسانی میتونن شفاعت بکنن؟ بازم یه افرادی هستن که با قصد گناه، با زرنگبازی، با حقه، با حیله، با نقشه اومدن در دنیا خیلی حرام ها رو، خیلی گناهان رو مرتکب شدن، یعنی فکر میکردن زرنگن. اینا به هیچ عنوان شانسی این که ازشون شفاعت بشه نصیبشون نمیشه، چون اینها درون صادقی ندارن. و دقیقا برعکس اون چیزی که در دنیا تصور میکردن زرنگن، اونجا زرنگیشون برباد میره، سرشون فاش میشه. اما کسانی که آدمای خوش قلبی بودن منتها گناههایی ازشون صادر شده، آدمای مکاری نبودن، آدمای متکبری نبودن، به زعم خودشون نمیخواستن زرنگبازی بکنن، اما جاهایی گناهان ازشون صادر شده، اینها شانس این که در قسمت کسانی که ازشون شفاعت بشه قرار بگیرن بیشتره. و خدا هم اینا رو میشناسه و خود خدا که میشناسه تعیین میکنه که شما از چه کسانی شفاعت بکنید. اونا که نمیفهمن، ممکنه که یک گناه از دو نفر صادر بشه، گناه مشترکه، یکیه، منتها دو نفر، یکی با نیت حقه و فریب و نقشه، یکی با ندانمکاری و غفلت انجام داده. هیچ کس نمیفهمه که نیت این دو نفر، فکر این دو نفر تو دنیا چی بوده، حالا زن باشه، مرد باشه، هر نوع گناهی که باشه، ولی خدا آگاهه، میفهمه. به همین خاطر خدا تعیین میکنه که تو برو از اون آدمی که دل پاکی داره، فریب خورده، اونی که اصلا این کار نبوده، از دستش در رفته، برو از اون شفاعت بکن، بخشیده بشه، از فرماندهش کم بشه تا بار گناهش سبکتر بشه، تا روانه بهشت بشه یا درجهش تو بهشت بره بالا. خب اینم بستگی داره که آدم چجوری در این دنیا زندگی بکنه. در کل خلاصه کلام این که هر آدمی که به دستورات قرآن پایبندتر باشه، شانس این که یا شفاعتگر باشه یا شفاعت شونده بیشتره. و هر کس که از قرآن فاصله بگیره، حالا لازم نیست از کل قرآن فاصله بگیره، از بخشهایی از قرآن، از بخشهایی از اخلاق، اعتقادات فاصله بگیره، اون دیگه شانس این که کلن این فرصت ها رو دست بده و هیچ کس براش هیچ دلسوزی نکنه و گرفتار بشه و بسوزه در گناهانش بیشتره. پس همه چی برمیگرده به عمل کردن به قرآن. این که حافظ قرآن میتونه خانوادهش رو شفاعت کنه چگونه هست، در این مورد توضیح بدید. بله، بازم همین که شما اشاره کردید حافظ قرآن، و درسته کسی که حافظ قرآن هست میتونه از خانواده شفاعت بکنه، منتها کلن ذهنمون رو از این از این حافظ قرآنی که فرهنگ جامعه امونه در بیاریم. فرهنگ جامعه ربطی به قرآن نداره. خیلی وقتا حافظ قرآن در نظر قرآن، در نظر خدا و پیغمبر، نه در نظر فکر ما. فکر ما ممکن اشتباه باشه. حافظ قرآن یعنی کسی که قرآن رو در زندگیش حفظ میکنه، یعنی کسی که عامل به قرآنه، کسی که میگه اول قرآن، هرچه قرآن گفت، نه با زرنگ بازی کارهاش رو جلو ببره، نه با نیت بعد قرآن رو به شکلی که دوست داره تفسیر و توجیه بکنه و برای خودش راه باز کنه با یک دلیلی. کسی که واقعا قرآن رو حفظ میکنه، گرفته اون رو تو زندگیش، حالا از بر کرده باشه و عمل کرده باشه که دیگه چقدر خوب. اگر نه، همون که قرآن در زندگیش حفظ کرده و به قرآن عامل بوده، اینها میتونن که شفاعت بکنن در روز آخرت. 100% کسی که حافظ روحانی قرآنه ولی نه از قرآن فهمی داشته و نه هم دغدغش این بوده که بفهمه و عمل بکنه، این شخص 100% جزو شفاعت کنندگان نخواهد بود، به مجرد این که چون الفاظی رو حفظ کرده، به برکتی که حفظ کرده بره شفاعت بکنه. همچه چیزی نیست. قانون خدا عمله، جزاء بما کانوا یعملون، همش عمل ملاکه. جزاء من ربک عطاء حسابا، اونجا حسابه، اونجا محاسبه میشه. همینجوری نیست که یه چیزی که ربطی به عمل نداشته باشه و شخص برسه به درجات بالا، امکان نداره همچی چیزی. بل فرمودن صفحه تکان دهندهی بود و سنگین. میگه این حس و من این صفحه القا به من شد. بسیار خوب. بله، میگه آرامش محض. ایشون هم اینجوری از صفحه برداشت کردن. جالبه، زیباست. هر کسی درون خودش یه حسی که داره میگه و امکان داره که تجربیات و احساسات فرد و گرفتن شخص از اون متن متفاوت باشه. ما چند نفر هر کسی جوری از صفحه برداشت بکنیم، این چیز درستی هست و واقعیه. آیا آخر چرا الله فرموده ای کاش می دیدی؟ چرا نمیشه دید آخرت که همه هستن؟ عرضم خدمت شما که الان حداقل اینجا ولو ترا، و اگر ببینی الان، اگر ببینی که اونجا چه می کشن، چه بر سرشون میاد، و این یک صیغه هست برا برانگیختن تعجب و برا تعظیم و بزرگ جلوه دادن اون عذاب و هول و هراس. این یه ادبیات بلاغه هست که با این صیغه میخواد به اون هدف برسه. تو اگر میدیدی که فلان کس چه کار داشت میکرد در اون صحنه، در اون مسابقه، داره چی میگه، داره اون رو بالا میبره که اون چقدر قهرمانه، چقدر خوب بازی کرده، خوب جنگیده. اگه میدیدی، اگر اونجا بودی تو، این ادبیاته، در فارسی هم استعمال میشه. و در همین دنیا اگر ببینی که اونها چه بر سرشون میاد. خب این به این شکل برای این منظور داره بیان میکنه، هم قطعیت و هم بزرگ جلوه دادن هول و هراس. الله قوت. پس از 3 هفته تعطیلی بتونیم بهتر و پر انرژی تر جلو بریم. شفاعت خاص آخرت است یا در دنیا هم انبیا اجازه شفاعت دارن؟ عرضم خدمت شما، بله، این تعطیلی که بود، خدا رو شکر، اجازه بدید من اینو بگم، این فکر کنم یک روش خوبیه اگر شما در پیش بگیرید، و این نکته زندگیه. ببینید این نکته زندگیه. الان این چند جلسه تعطیل شد، ما به هر چی که در ظاهر مثلا منفیه میتونیم مثبت نگاه کنیم و بعد اون رو به عنوان فرصت ببینیم. وقتی که مثبت میشه تبدیل به فرصت هم میشه، و وقتی که فرصت شد میشه پیشرفت. یعنی در اوج اون نقطه منفی که خیلی ها منفی میبینن، شما تبدیلش میکنید به فرصت. این یک روش قرآنیه، تربیت قرآنیه، که فوراً ما این توانایی رو داشته باشیم که فوراً فکرمون رو طبق اون عوض کنیم و طبق اون خودمون رو وقف بدیم به سمت اون چی که خدا خواسته. همه چی، شما تصور بکنه یه نفر مثلا دستش میشکنه یا پاش میشکنه، میشینه میگیره تو خونه، نمیتونه بیرون بره، نمیتونه سر کار بره. خب این ناراحت کننده است، دلش میگیره، تو خونه گرفته نشسته، جایی نمیتونه بره. خب این همون نگاه اول میمونه تا که دوباره راه بیفته. ولی اگر این جور باشه، شخصیتش، فکرش قرآنی باشه، از همون روز اول میگه خب الحمدلله دیگه، اینم یک تجربه جدیدی هست تو زندگی که من بیشتر تو خونه باشم، مثلا مرد خونه است، من بیشتر باشم کنار زن و بچه‌ام، بیشتر درک بکنم زندگی رو، اونها رو ببینم. و بعد الان دیگه اون همه مشغله دنیا الان برام کم شده، میتونم اون کارهایی که آرزوم بود انجام بدم نمیدادم، الان دنبالش برم، الان بیام قرآن رو یاد بگیرم، الان برم چهار تا کتاب مفید بخونم. و قشنگ در اون زمان برای خودش اون چنان رشد و شکوفایی برمغون میاره که دیگه هیچ جاش منفی نیست. خود اون درد و شکستگی که میشه کفاره گناهان، دیگه چی بهتر از این؟ پاش که خوب شد میره فعالیت میکنه در زندگی، حالا دیگه فکرش عوض میکنه، حالا جور دیگه باید به زندگی نگاه کرد و در زندگی فعال بود. یعنی در هر صحنه ای آدم باشه، فوراً میاد که از اون صحنه چه برداشتای خوب میتونه انجام بده. مثل پیامبر یوسف تو زندان افتاد، خب فرصت خوبی بود که با افرادی که بیرون نمیشه اونها رو دید، فقط تو زندان میشه با اونها ملاقات کرد، با اونها بتونه حرف بزنه. و از وقت و فراغت خودش برای رشد خودش و تقویت ایمانش بیاد استفاده کنه. این یک روشه و ما مدام این عادت رو در خودمون ایجاد کنیم که روی هیچی ماتم نگیریم، به قول معروف زانوی غم رو به بغل بگیریم به خاطر هیچ حادثه ای. هر چی میتونه فرصت باشه و میتونه موجبات رشد و شکوفایی ما رو فراهم بکنه. فرمودن که این شفاعت، شفاعت خاص آخرته یا در دنیا هم هست؟ شفاعت در آخرته. آیت قرآن همشون مربوط به آخرت میشه، منتها آیا شفاعت در دنیا وجود داره؟ بله، در دنیا هم شفاعت وجود داره. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها. این قبلا خوندیم، کسی که شفاعت خوب بکنه، مثلا یه نفر حالا تو دردسر افتاده، یه نفر صاحب حقه، بره پلو صاحب حق، حالا اون یه بار اشتباه کرد، جوونی کرد، بیانو ببخش، الان دیگه نمیخواد بابت این برید مثلا شکایت تنظیم بکنی، بیا به این شکل خسارت نیمبه ها اینجوری با هم دیگه مصالحه میکنیم و صلح میکنیم و تمومش بکن، گیر نده زیاد، خواهش میکنم، خودم جای دیگه برات جبران میکنم. این شفاعت حسنه هست، تو همین دنیا خیلی انجام میدن و خیلی ثواب داره. اینم کاری به انبیا نداره و همیشه این شفاعت خوب کردن در دنیا برای دیگران، خیرخواهی کردن و میانجیگری و پادرمیانی هست و کار خوبیه. تو خونه هم بارها امکان داره که تو مثلا فرزند خونه یه چیز رو شکسته، حالا مثلا مادر خونه عصبانی یا پدر خونه عصبانی، حالا همسرش میاد مثلا صحبت میکنه، سرد میکنه اون رو، مثلا آروم باش، چیزی نشده، فلان کار میکنیم، جبرانش میکنیم و بیخیالش، الان دعواش نکن، چیزش نگو، مثلا بیخیال صرف نظر بکن. این شفاعت از یک بچه که مثلا اشتباه کرده داره شفاعت میکنه و خواهر و برادر و قشنگ زندگی ما پر از این میدان هاست. چند وقت پیش پیام داده بودم که به زور مادرم اجازه میده کلاس ترجمه شرکت کنم، یه خبر خوب. چند روز که مادرم خودش هم علاقه‌مند شده ترجمه قرآن گوش کنه، ماشاءالله فقط دو صفحه که تو گروه فرستادن گوش کرده، ولی باز هم خدا رو شکر میکنم که الله توفیق داده. الحمدلله این نظر لطف خداست بر قلب مادرتون، انشاءالله که نور قرآن در قلبشون بتابه، خدا بهشون نظر لطف بکنه. و کسی که به سمت قرآن حرکت میکنه، هر چیز امکان داره با پول و چیزهای دیگر و ادعا به دست بیاره، ولی قرآن جز به توفیق الهی هیچ کس نمیتونه به دست بیاره. پس این توفیق خداست، نظر لطف خداست به مادرتون، و این نظر لطف خدا رو با تواضع و دعا و اخلاص بیشتر کنه. هر کس بیشتر از خدا طلب کرد، خدا هم بیشتر این توفیقات رو بهش میده. خدا قوت، الله پشت و پناه همتون باشه و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.